هشتگ خبر.
اختصاص 250 میلیون یورو برای واردات فوری دارو. در راستای تصریح در تأمین ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی، جلسه‌ای با حضور معاون وزیر بهداشت و مسئولان بانک مرکزی تشکیل شد. در این جلسه مقرر شد حداقل معادل 250 میلیون یورو به قید فوریت برای تأمین واردات دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز تخصیص داده شود. بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های زیربط، ارز لازم برای واردات اقلام ضروری در اسرع وقت تأمین خواهد شد.
انعکاس بفرین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
با افتخار و اشتیاق و احترام از پخش زندگی رادیو اقتصاد با شما شنونده های نازنین همراه هستیم. امیدواریم که شما هم همراهیتون رو با ما داشته باشید تا پایان نوبت اول و همینطور در نوبت دوم که سایر همکارانم در خدمت شما خواهند بود. در این لحظه، یعنی ساعت به وقت رادیو اقتصاد 11:02:05، میخواییم برنامه کالای ایرانی رو تقدیمتون بکنیم.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا و سلام، آخرین برنامه کالای ایرانی رو در سال 98 میشنوید. یه سلام آخر اسفندی ملس مثل هوای دلچسب این روزها تقدیم به شما. این گرمای دلچسب و آفتاب و یه جورایی خنکای لطیف هوایی، همون چیزیه که اسفند رو انقدر خواستنی کرده. صبحتون بخیر. روح ایرانی وقتی کامل میشه که با فکر و اندیشه ایرانی، با ایمان و غرور ایرانی کامل میشه. آرزو میکنم همیشه با تمام وجود ایرانی بمانیم. لذت بخشه وقتی هر صبح جوانای مملکت رو ببینی که با امید و اشتیاق سر کار میرن تا برای خانوادهشون روزی حلال تهیه کنن. واقعا لذت بخشه وقتی صدای چرخیدن چرخدنده های صنعت کشور رو بشنوی. لذت بخشه وقتی میبینی فقر و فساد توی کشورت به حد اقل رسیده. و لذت بخشتر وقتی که بدونی همه اینها میتونه به دست توانمند تو رقم بخوره. میشه با دستهای مهربون تو وقتی کالای ایرانی میخری همه آرزوهات رو در مورد کشورت محقق کنی. کافیه که به دستهای خودت ایمان داشته باشی. امروز هم افتخار داریم با برنامه کالای ایرانی و البته آخرین برنامه کالای ایرانی در سال 98 خدمتگزار شما باشیم تا حدود ساعت 11:55 دقیقه و دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 22652525 در اختیارتون هست. امروز هم لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. هر جایی که لازمه یکی پای کار باشه که سفت و سخت مصالح و سر جاشون قرص محکم نگه داره، پای سیمان میاد وسط. ماده مهم و محکمی که برای ساختمانسازی، راهسازی و ساخت انواع اسکله مورد استفاده قرار میگیره. ماده‌ای که ماده اولیه بتونه و کیفیتش واقعا روی کیفیت بتون بسیار مؤثره. امروز میخواییم در کالای ایرانی از تولید ملی سیمان با هم صحبت کنیم. شما هم لطفا ما رو همراهی بفرمایید. اگر سوالی دارید، نظری دارید یا تجربه و پیشنهادی دارید، حتما با ما همراه باشید. خب بخش اول برنامه رو بشنویم که به همت بهارک عرفان هاشمی تهیه شده.
بیش از 165 سال از مصرف انبوه سیمان میگذره و الان به صورت یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در اومده. تولید و مصرف جهانی این فراورده در سال 1986 از مرز 1 میلیارد تن گذشت تا حالا این رقم به چند برابر رسیده. این ارقام یعنی که سیمان به عنوان یک کالای صنعتی بالاترین رقم تولید رو در میان تمام کالاهای صنعتی دیگه داره و جالب این که سیمان اولین کالای صنعتی استاندارد شده اون هم در 126 سال پیشه. در تعریف سیمان گفته شده که کلمه سیمان یعنی چسب و منظور از سیمان در مصالح ساختمانی چسبیه که در اثر ترکیب با آب میتونه ذرات شن و ماسه رو به هم بچسبونه و بعد از سفت و سخت شدن در آب حل نمیشه. به همین خاطر به این سیمان سیمان هیدرولیک گفته میشه و اساساً از اکسید کلسیم تشکیل شده و این اکسید با اکسیدهای سیلیسیم و آلومینیوم و آهن ترکیب میشه و ترکیبات مینرالی با فازهای با خاصیت سیمانی رو به وجود میاره. آشنایی بشر با ملاتها یا مصالحی که خاصیت هیدرولیکی دارن یا به عبارت دیگه ملاتهای آبی که پس از سخت شدن در آب حل نمیشن سابقه چند هزار ساله داره، اما از حدود 210 سال پیش بود که بررسی های علمی و سیستماتیک روی این ملات‌ها و عوامل اصلی سیمان بودن اونها شروع شد. در ابتدای کار از کوره‌های مشابه کوره‌های آهک‌پزی برای تولید سیمان استفاده می‌شد و به دلیل استقبال زیاد از این کالای معجزه‌گر در اواخر قرن 19 کوره‌های دوار ابداع شد و هم‌اکنون تکنولوژی به حدیه که با حداقل ممکن انرژی مصرفی و نیروی انسانی کوره‌هایی با ظرفیت 10000 تن در روز عرضه می‌شن.
بله، امروز میخوایم از تولید سیمان با شما صحبت کنیم و یه بار دیگه عرض میکنم اگر صحبتی داشتید، نظر یا تجربه ای، حتما با دو خط ارتباطی برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 22652525. اما بریم گفتگو کنیم با اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون، جناب آقای حمیدرضا محمد که تولید کننده سیمان هستن. آقای محمد سلام عرض میکنم خدمتتون، روز شما بخیر.
سلام خانم، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم از شما. برای ما یه مقدمه از کارتون میفرمایید، اینکه چی شد وارد این فعالیت و این سند شدید؟
بله خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که خب همونطور که شما هم یه مقدمه تو برنامه‌تون من میشنیدم میفرمودین، واقعاً هم سیمان و فولاد دو تا از کالاهای استراتژیک و کالاهای به هر حال ساختمانی و مهم هستن که تقریبا بیش از 3000 زیر شاخه شغلی رو به وجود میارن و به هر حال یکی از کالاهای مهم مطرح در سطح کشور هستن. من خب در دوران جوانی به این دو تا صنعت واقعا علاقمند بودم و سعی کردم که انشالله خودم رو به جرگه صنعتگران اضافه کنم و خب به لطف خدا شامل حال بنده بود که از طریق تجارب و ارتباطاتی که در این زمینه داشتیم تونستم خودم رو به این صنعت نزدیک کنم و در خدمت دوستان و تولید کشورم باشم.
بسیار عالی. نحوه تولید و فرآوری سیمان رو برای ما توضیح میدین؟
سرکار خانم هاشمی، من فکر میکنم توضیحاتی که در مورد سیمان و حالا فرایند تولیدش دادن یه تاریخچه و یک هیستوری کاملی رو توی همون چند دقیقه که توضیح دادن گفتن، ولی خب واقع تامین هستش که صنعت سیمان در کشور ما تقریبا یک ریشه 86-87 ساله داره و بله. از سال 1310 با اولین کارخونه در هولوش کوه بیرشهر بانو سیمان تهران راه اندازی میشه با ظرفیت های 200 تن و خط دومش با ظرفیت 300 و 500 تن و همینطور این تاریخ ادامه پیدا میکنه. با توجه به اینکه روند صنعتی شدن و پیشرفت و ساخت و ساز و لزوم استفاده از این کالا افزایش پیدا میکنه تو دهه های بعدی و پس از انقلاب اسلامی این قضیه اوج میگیره، با توجه به شرایط رشد و اینکه سیمان و میزان مصرف سیمان فله یکی از مؤلفه های توسعه یافتگی در حالا سطح بین الملل شناخته میشه، ما از دهه 70 لزوم به حال ساخت و ساز و مدنیت بیشتر رو حس میکردیم. این صنعت رو به رشد گذاشته و با توجه به ظرفیت سازی خوبی که در این صنعت انجام شد طی دو دهه گذشته، ما الان به عنوان یکی از تولید کنندگان برتر در دنیا توی رنکینگ تاپ 10 جهان قرار داریم.
چقدر خوب. بعد ظرفیت تولید سیمان در کشور ما چقدره؟
ظرفیت تولید سیمان در کشور ما همکنون که داریم با هم صحبت میکنیم امسال سال 98 87 میلیون تن شده، ولی در افق 1404 که در وزارت سمت برای این قضیه تهیه شده بود در سالهای گذشته روی 120 میلیون تن برنامه ریزی شده و این باعث میشه که اگر ما به این ظرفیت دست پیدا بکنیم فکر میکنم به رتبه سوم جهان ارتقا پیدا بکنیم.
چقدر خوب. بعد سرانه مصرف داخلی چقدر رای محمد؟
سرانه مصرف با توجه به افریجی که به حال میانگین شاخص متوسطی که وجود داره در شهرهای مختلف بین 550 کیلو به ازای هر نفر تا حالا متفاوت 750 کیلو یا 1000 کیلو هم گفته شده، ولی یه چیزی بین ما اگر بخوایم حساب کنیم بین 650 تا 750 کیلو به ازای هر نفر سرانه حالا متعادلی است.
البته
تولیدی که حالا امسال صورت گرفت و مصرفی که تو جامعه رخ داده تقریبا این اعداد رو تایید میکنه.
پس طبیعتا با این تولید خوبی که داریم و این جایگاهی که در جهان داریم بحث صادرات و بازار صادراتی سیمان باید جدی باشه.
واقعیت هم در مورد مقوله مصرف داخلی و صادرات یه سری بحثا هستش که حالا فکر میکنم شاید توی این مقال هم میگنجه، چون شما این جلسه رو تخصیص دادید به مقوله سیمان.
بله.
توی مصرف داخلی خب ما توی سال گذشته تا امسال یک عدد هلوش 61 میلیون تن رو تولید داشتیم و خب این با ظرفیتی که الان داریم هنوز تقریبا 20 و چند میلیون تن، نزدیک به 25-6 میلیون تن از ظرفیت ما خالی مونده. راهکاری که برای اینکه ما از به حال رکود صنعت و رخوت و به حال اتفاقات بدی که ممکنه به لحاظ مسائل مالی، هزینه‌های تولید و اتفاقات به حال جانبی در این زمینه وجود داره و مشکلاتی که تولید کننده ها باش دست به گریبان هستن وجود داشت، راهکار صادرات بود واقعا، که این راهکار به مدد یک سری اقداماتی که یک دو سال گذشته انجام شد، چه از طرف حالا صنعتگران و همکاران و همسنفان بنده، چه از طرف به حال وزارت سمت و سایر دوستان در سازمان‌های زیرابط، باعث شد که ما این برون رفت صادراتی که به حال برای ما میتونست یک محل درآمد و یک مفری باشه که این مازاد تولیدمون رو و این به حال جلوگیری از اون اتفاقات بعدی که ممکن بود گریبان صنعت رو بگیره ایجاد بکنه صادرات بود، که حالا خدا رو شکر با توجه به اینکه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پیگیر یک سری از حقوق صنف هستش و به حال اون توان و تلاشی که در چانه‌زنی و مذاکره با دولت و بخش‌های مختلفی که لازم بوده در این زمینه توی یک سال گذشته انجام داده، ما رو به این سمت بود که ما تونستیم به عنوان صادرکننده خود کارخونه ها رو مسئول و به حال کسی که بایستی صادر کنه شناسایی کنیم و از ورود دلال‌هایی که شاید قیمت ها رو کاهش میدادن یا باعث میشدن که ما نتونیم موفقیت آمیز از صادراتمون به حال بهره داشته باشیم رو این دست ها رو اونجا واقعا قطع کرد و اینکه به سمت نیل کردیم به سمت فروش ارزی و با توجه به این تغییرات نرخ ارزی که به حال رخ داد باعث شد که ما بتونیم حداقل صادراتمون رو حفظ کنیم و کارخونه ها این حق حیاتشون رو داشته باشن، چون عرضه سیمان تو بخش داخلی عرضه چشمگیر و مناسبی نیست. کم این که حالا نمودارها میگه که ما نسبت به سال گذشته یک رشد 11% در مصرف داخلی داشتیم، اما باز با توجه به اون ظرفیت بالایی که وجود داره و خالی مونده، از این پتانسیل استفاده نمیشد و هزینه های تولید و به هر حال چیزهای بالادستی که تحمیل میشه به تولید کننده، اگر این صادرات برای به هر حال کارخونه ها نبود، واقعا من فکر میکنم که راهکار بعدی و تعطیل کردن کارخونه ها بود و بعضا همکاران ما واقعا دچار بحران میشدن در زمین.
بله خب خدا رو شکر که این اتفاق افتاده. بازارهای هدف الان کجا هست برای سیمان ایران؟
خدمت شما عرض کنم که توی بازارهای هدف ما تقریبا به 22 تا کشور در دنیا از آسیا، آسیای میانه، حوزه CIS، آفریقا و بعضا کشورهای اروپای شرقی داریم صادر میکنیم.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که حالا مهمترین مقاصد رو میتونم براتون در مورد حالا کلینکر و سیمان بگم که از عراق، کویت، چین، امارات، عمان، هند، بنگلادش مهمترین مقاصد صادراتی کلینکرمون بودن و افغانستان، باز کویت، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان و حالا تعداد دیگری از کشورهایی که در همسایگی ما هستن هم برای سیمان روی کرده مناسب و بسترسازی خوبی شده توسط همکاران رو بنده.
بسیار عالی. بعد میزان وثوق و رضایت مشتری ها به چه صورته؟ هم مشتری های داخلی هم مشتری های خارجی؟
ببینید سیمان، باز من فلشبک میزنم به فرمشد و خانم هاشمی که تو گزارششون هم گفتن بر جز اولین کالاهایی بوده که واقعا استاندارد سازی شده در جهان در 120 سال پیش و خدمت شما عرض کنم که یک استانداردی در کشور ما هم تعریف شده که بر اساس به حال اون چارچوب همه تولید کننده ها موظف بودن خودشون رو به این برسونن. کما اینکه ما الان در مورد استاندارد مرزهای استاندارد به حال داخلی رو هم اکثرا شرکت‌های همکار بنده رد کردن و خدا رو شکر کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار داره و رضایتمندی مشتریان خب خدا رو شکر این قضیه رو تایید میکنه.
آقای محمد خواهش میکنم ادامه بدین چون در همین حوزه سوالی دارم از مسرتون.
ما توی بحث صادرات هم استانداردهای کشور مقصد رو باید رعایت کنیم که بعضا توسط به حال مشتریان یا مصرف کننده های نهایی که با ما مذاکره میکنند استانداردهایی که مد نظر اونها هستش رو میتونم بگم که خیلی بالاتر حتی پاس میکنیم و مشکلی از این لحاظ خدا رو شکر نداشتیم. اصولا رضایتمندی در این زمینه بالاست.
خیلی هم خوب. آقای محمد بحث بازاریابی به چه صورتی هست؟ حالا قبلا یکم این مشکلات صنعت سیمان بحث بازاریابی اون بود، تو این حوزه ما الان مشکلات اون مرتفع شده یا همچنان برقراره؟
واقعیت هم سرکار خانم اکبری ما هنوز هم دست به گریبان این قضیه هستیم. واقعیت امر این هستش که صنعت سیمان خب صنعت گاهن به صورت فنی و تکنیکالی بسیار پیشرفت کرد در دهه های گذشته و توسعه یافت، ولی تو بحث بازاریابی هنوز دچار یک سری ضعف‌هایی هستیم که ساختار صنعت سیمان با توجه به مصرف کنندگانی که تو بخش مصالح در بخش حالا زحمت کشای ساختمانساز ما وجود داره و به حال با قشتی که کار میکنیم اصولا میانگین تحصیلشون شاید نسبت به این قضیه خیلی بالا نیست، نیل خیلی جدی نداشته مثل اینکه بتونه روی بحث بازاریابی خیلی موفق عمل کنه و اون تکنیکایی که در صنایع حالا بالادستی یا صنایع پر مصرف، کالای پر مصرف و FMCG هنوز داره انجام میشه یا سالهاست داره انجام میشه تو این صنعت اجرا بشه. این ضعف کماکان وجود داره. باید این روی کرد از تولید، از بحث به حال فنی که به حال سالهاست دیگه ما پشت سر گذاشتیم، همکاران من، دوستان من واقعا روی کرد رو تغییر بدن به سمت واقعا بحث‌های بازاریابی، مشتری مداری، مؤلفه‌ها و شاخص‌های کیفیت پایدار، بحث‌هایی که ما الان توی مجموعه خودمون داریم اجرا می‌کنیم و خدا رو شکر از هش بازخورد‌های خیلی خوب و مناسبی هم داریم از سمت مشتریان. این کلیه این فرآیندی که حالا به صورت خلاصه عرض کردم در بخش بازاریابی برای ما وفاداری مشتری رو به وجود میاره، برای ما رسیدن به اهدافمون رو، برای ما حفظ به حال توسعه پایدارمون تو مجموعه رو به وجود آورده و این واقعا احساس خوبیه که بعد از اینکه ما به حال روش‌های به حال بازاریابی و فروش رو اجرا کردیم، حداقل میتونم بگم تو مجموعه خودمون خدا رو شکر این موفقیت رو به دست آوردیم.
خدا رو شکر. حالا با تجربه این که این تجربه موفق رو داشتید آقای محمد و یکی از تولید کنندگان قدیمی و مبرز این رشته هم هستید، پیشنهادتون چیه؟ ما باید چیکار کنیم تا تو حوزه بازاریابی با تجربه این تولید خوب و استاندارد و با کیفیت مشکلمون رو حل کنیم؟
ببینید واقعیت هم ما بر اساس اون چارچوبی که توی مجموعه خودمون داریم، چون ما تقریبا 4 تا کارخونه تولید کننده سیمان در مجموعه ما قرار دارن و 2 تا مجتمع آهک رو ساپورت میکنیم، واقعیت هم این هستش که بر اساس اون بودجهی که ما توان تولید، توان توزیع و برنامه‌ای که برای بازاریابی و فروشش داشتیم، اومدیم یک سری اهداف رو تعریف کردیم. از دادن اطلاعات فنی، با توجه اون عرضی که قبل‌تر داشتم در مورد اینکه اطلاعات فنی شاید در مصرف کننده های نهایی یا حتی قشر عامه‌ای که دارن با این کالا کار میکنن پایین باشه، ما به شرکت های مصرف کننده بتونی امکانات فنی آزمایشگاهی، امکانات خدمت شما عرض کنم که پایش مستمر کالا، امکانات بهره برداری از شرایط فنی مناسب کارخونه، اطلاعاتی که بایستی از مراحل تولید کالا داشته باشن، حضورشون توی به حال بخش‌های آموزشی، کارگاه‌های آموزشی که ما برگزار می‌کردیم براشون و برگزار می‌کنیم، به صورت مستمر ارتباط داشته باشیم با مشتری، با مشتریانمون و مصرف کنندگان نهایی کالا، این پیگیری‌ها رو انجام می‌دیم و به هر حال یک احساس رضایتمندی رو در نهایت در کنار فروش خوب و به حال شرایط خوبی که برای مشتریانمون میگذاریم داریم، این حسه باعث میشه که اون نهایتاً به وفاداری مشتری منجر بشه و از طرف این وفاداری به درآمد بهتر و حالا به حال اون شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی که تو مجموعه تعریف شده ختم بشه. به هر حال تولید یک بخش از مجموعه و فرآیند هستش و توزیع اصلا یک تخصص و به حال شاخه اطلاعاتی خاص خودش
در تمام دنیا به صورت توزیع به صورت یک علم اصلا داره دنبال میشه.
در کنار صنعت سیمان باید یک مراکز توزیع، باید یک شبکه‌های توزیع به صورت حالا مویرگی یا به صورت عمده واقعا تولید ایجاد بشه که بتونن این فرآیند حمل رو که یکی از مشکلات جدی و گریبانگیر امروز صنعت کشورمون هستش و همه تقریبا من میدونم که تولید کنندگان در سطح انجمن صنفی ما که 77 کارخونه هستیم در کشور گریبانگیر هستش، اونا بتونن این مشکل رو برطرف کنن، پیگیری هایی که میتونن بکنن، چانه زنی هایی که میتونن بکنن، شاید حتی امتیازاتی که در بازار میتونن برای مصرف کننده لحاظ کنن و ما اون رو به عنوان یک تولید کننده دستمون شاید بسته باشه یا توان اجرایش رو نداشته باشیم، این تو اون شبکه توزیع بیشتر میگنجه تا همه این فرآیند رو تو شبکه تولید بخوایم ببینیم. من فکر میکنم که اگر دوستان ما به این سمت قدم بردارن، قطعا ما سالهای آینده شاهد شکوفایی واقعا صنعت سیمان و مصرف سیمان خواهیم بود.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد. روی خط ما باقی بمونید لطفاً، یه بخش گزارشی رو هم بشنویم بعد در ادامه با شما.
در خدمتتون هستم.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام و احترام دارم خدمتتون. آخرین برنامه کالای ایرانی رو در سال 98 میشوید با موضوع سیمان ایرانی. ما الان داخل یک مسئله فروشی هستیم که انواع مسئله ساختمانی رو دارند و سلام از شما خدمت شما کتر محترم. امید انشاءالله سلامتی. سیمانی که الان در بازار هست اگر بخواد استانداردهای لازم رو داشته باشه چه ویژگی هایی داره که در سازه جواب بده؟
بله آرم استاندارد دارم ولی کیفیتشون اونقدر خوب نیست. تیپ دو داریم که یه مقدار کیفیتش به بقیه فوزولانی اینا بهتره.
مواد تشکیل دهندش چی هست و با چه نسبتی ترکیب بشن میتونید بگید استاندارده و کیفیت لازم رو داره؟
والا اونا رو که دقیقا نمیدونیم، اونا باید کارخونه اینا ترکیب بکنن و خدمت شما عرضم که محصولی که در میاد درجه بندیه دیگه، از تیپ دو داره به پایین تیپ یک و فوزولانی.
چه تفاوتی با هم دارن این درجه بندی ها و این تیپ هایی که میفرمایید و خصوص از سازه استفاده میشه؟
بله اینا در گیرایی، سرعت عمل و کیفیت نسبت به ملاتی که میگیرن تفاوتاش اینجا، ساعت هایی که خودشون میبندن اینا استقبال بشه.
چجوری باشه شما به عنوان کاسب یا پیمانکار ساختمانی بنای عزیزی که کار میکنه متوجه میشه که این سیمان استاندارد کافی رو نداره؟
حالا همون لحظه که مشخص نمیشه، بعد از مدتی حالا یک سال یا دو سال اونایی که کیفیتشون خوب نیست، آهک توش قاطی داره از خود کارخونه، اونا به مرور زمان خودشونو شل میکنن و این سنگ یا نمایی که کار میکنن از ساختمون جدا میشه و این کیفیت بسیار پایین میاد.
این مناطق مختلف کشورمون موادی که درش استفاده میشه با هم فرق داره؟ یعنی در یک منطقه معتدل با یک منطقه گرمسیری داستانش فرق داره؟
بله، کارخونه هایی که از گیلان بیرون هستن کیفیتشون بهتره، کوهاشون به هر حال اون سیمانی که ازش استخراج میشه کیفیتش بهتره.
سیمان شهرهای دیگه بهتر از سیمان مثلا استان گیلان؟
بله بله.
بسیار خوب. دغدغه سنفی از این بابت دارید که بخواید مطرح کنید به عنوان کاسب و کسی که در بخش مساله ساختمانی کار میکنید؟
حالا بله، اکثر اینکه برج دوازده میشه، بله کارخونه ها این مقدار ضعیف کار میکنن، هی میگن ندارن، قیمتا رو میکشن بالا، دمدمای برج دوازده این شکلی میشه.
بسیار خوب، خدا بهتون لاغر بده. کیلویی چند هست؟
الان پاکت 50 کیلویی 17 تومن، از شهرستان های دیگه میاد 18 تومن.
پاکت 50 کیلویی بین 17 تا 18 اضافه کنن. خیلی متشکرم، خیلی ممنون، پرندتون هم که خیلی زیبا میخونن. زنده باشید، متشکرم، سلامت باشید.
خیلی متشکرم از مهدوخت نعمت‌زاده، گزارشگر خوب برنامه‌مون و دوست عزیزی که در این گفتگو شرکت کردن. امروز در برنامه کالای ایرانی از تولید سیمان صحبت می‌کنیم. آقای حمیدرضا محمد یکی از تولید کنندگان خوب کشورمون هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمد، به اتفاق شنیدیم این بخش گزارش رو، توضیحی دارین؟
بله سرکار خانم، من فکر می‌کنم همون در عرض بنده در چند دقیقه قبل‌تر فکر کنم مؤید و مصدق همین فرمایشات دوست عزیز مصرف کننده که نه البته فروشنده سیمان بود، واقعیت هم این عدم اطلاع رسانی، اون مطالبی که من در مورد بحث بازاریابی رو عرض کردم خدمت شما و دوستان شنونده، ضعفی که ما نسبت به مراحل مصرف کننده یعنی اون زنجیره توزیع، ما این ضعف اطلاعاتی، نبود ارتباط مستمر، نداشتن به حال آگاهی کافی از کالا باعث میشه که این دوستان با این به حال پایه اطلاعاتی ضعیف بتونن مثلا مشتری رو قانع کنن یا بتونن کالای رو به مشتری عرضه کنن. سیمان جهت اطلاعاتی حالا دوستان شنونده تقریبا یک چیزی حلوش 60 تا 67 درصد پایه‌اش سنگ آهک هستش و این دوستی که میفرمودن بعد از یک سال شاید مصرف کنن معلوم میشه که آهکی بوده، یعنی خب اصلا اصالت کالا رو اصلا نمیشناسن، چون پایه اصلی این کالا اصلا عرض میکنم سنگ آهک هستش و تیپ هایی که در دنیا داره الان سیمان تولید میشه تقریبا بالای 50 نوع سیمان هستش که بعضا هم الان دیگه دوستدار محیط زیست محسوب میشن و به حال خاصیت های خیلی خوبی از لحاظ حالا استاتیک مکانیک و به حال تولید دارن. ما چیزی که الان در کشور تقریبا مرسوم و متداول هستش هلوهوش 17-18 نوع هستش که تقریبا از سیمان های حالا پورتلند سری تیپ 1، تیپ 2، تیپ 3، 5 و حالا پوزلان، سیمان های آمیخته، ترکیبی سیمان های حالا سفید که الان به حال خودش یک گفتمان جداگانه و خیلی به حال پیشرفته‌ای رو داره و حرفای به حال جدی در سطح کشور و دنیا داره، حالا سیمان های ضد سولفات هستش، سیمان بنایی، چاه نفت، نسوز و حالا سیمان های با گیرش های مختلف داریم. این اطلاع نداشتن دوستان ما تو عرضه به هر کالا باعث میشه که بعضا واقعا نسبت به این قضیه موضع‌گیری های درستی نشه. این تقصیر از طرف کارخونه هاست و از طرف همکاران بنده که این اطلاع رسانی ها رو واقعا کامل انجام نمیدن. اتفاقا در گیلان که این دوست عزیز فرمودن ما دو تا کارخونه خوب داریم، همکاران بنده هستن، از دوستان ما در صنف هستن و تقریبا یکی از بهترین کارخونه های تولید کننده از لحاظ کیفیت، از لحاظ معدن، شرکتیه که در مجموعه طلاح گیلان حضور دارم، من شاید نتونم اسمشون رو روی آنتن شما ببرم، شاید تبلیغ محسوب بشه، ولی خب دوستان من هستن، من نمیتونم واقعا لفظ رقیب رو به این دوستان اطلاق کنم چون واقعا همکاران ما هستن و این حق حیات رو برای همه دوستان من قائل هستم. این ارزش فکر میکنم اونجاست که پنهان شده و ما باید نسبت به اون اطلاع رسانی کامل بکنیم.
حالا در مورد قیمت سیمان که این دوست عزیز فرمودن، ما یک زنجیره توزیع معیوبی که به حال عرض کردم از طرف کارخونه ها باید این قضیه مدیریت بشه رخ نداده. این هستش که دوستان فرمودن که 17,000 تومان هر پاکتی، واقعیت هم چیزی که دست تولید کننده رو میگیره، کمتر از پاکت 12,500 تومان هستش و چیزی که توی زنجیره عرضه داره، توی بازار شاید بعضا معامله میشه توسط دلال ها با شرایط مختلف فروش، حتی ممکنه اعتباری در این قضیه رخ داده باشه که سیمان رو به این قیمت میرسونه دست فروشنده و مصرف